الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه تتمه ای از بحث روایت سلیمان ابن خالد باقی مونده است، مهم نیست ولی خب برای اینکه دنبال بکنید بدم نیست. ما ادعا کردیم که همون نسخه تهذیب که در نزد شهید اول بوده همون رسیده به صاحب معالم. خیلی بعیده، شیخ سرش خیلی شلوغ بوده، نمیشه بگیم تهذیب را دو بار به خطش نوشته، یک بار بیشتر ننوشته، همون یدن بید رسیده به شهید اول، بعدم رسیده به صاحب معالم. بعضی ها که تتبع کردن همینجور میگن که همین جوره، مساعد اعتبارم هست، شهید اول و شهید ثانی اینا جبل عاملی بودن و در تاریخ هست که خانواده شهید اول بعد از شهادت شهید اول از جزین از کجا منتقل شدن به روستای شهید ثانی، در اونجا مسکن گزیدن و از بعض عبارات شهید ثانی هم به دست میاد که نسخه تهذیب به خط شیخ پیش شهید ثانی هم بوده. مساعد همین جوره دیگه، اونا که منتقل میشن اونجا عالم جلیل القدر بعد شهید ثانی بوده، شهید ثانی هم که پدر صاحب معالمه به طور طبیعی میرسه به عیب ندار. نه 200 سال بگی، 200 سال عیب نداره، میشه. ببین علماین، علما همین جورن دیگه، خانواده نه. میخواستیم ارتباطات ببینیم از ارتباطات چیزی به دست میاد یا نه، از این انتقالات به دست میاد. اونا از اون روستا بیان روستای شهید ثانی اونجا میگن در اونجور که تاریخ ها نشان میده اینجوره. بعدم نسخه رسیده به شهید ثانی و هم یه جایی گفته خط شیخ پیش منه، به طور طبیعی میرسه به صاحب مال. خب یه چیزی که در این پنجشنبه جمعه خلاصه دستگیرمون شد، دنبال بودیم بعض رفقا حالا یه نسخه، بله حالا عرض میکنم، آره یه نسخه بیشتر نبوده، اما نسخه دست به دست شده رسیده به صاحب معالم. و اما این نسخه تترکه یا تنزله، ما گفتیم که تنزل معنی نداره، این عبارتش هم از مجلسی هم خوندن که مجلسی هم گفته که تنزل لفظاً و معنان مشکل داره، هم لفظش هم معناش مشکل داره. دیدیم که اون که ما نادیده گفتیم ایشون هم اعتراف کرده. و از همه مهمتر که نمیدونم آقای فاضلی بنابود بیاره، آقای فاضلی ما که رفته عکس برداری کرده نسخه منتقل جمان را، نسخه‌ای که به خط خود صاحب معالم هست ایشون عکس برداری کرده، بنا بود بیاره قبل از جلسه فقه نشان بده. ایشون میگه که رسم الخط به تترکو میخوره، لا تنزلو. اینم یه معیدیه که این تترکو بوده نه تنزلو، نه آمده ایشون نیست که آره بنا بود بیاره اون صورت خط رو ما نشان بده. ایشون هم اهل این کاره، اهل نسخه شناسی و تعقیب میکنه. اینا رام نواری گوش کرده بود ایشان، به من زنگ زد که من فردا میارم عکسی که گرفتم از نسخه. حالا دیگه اینا میگم اونا که دستن در کار اینجور چیزا هستن اونا میتونن بهتر. ایشون گفت صورت را که ما دیدیم با تنزلو اون لام که لامایی که در منتقل جمانه میگه لاما را که ما نگاه کردیم کشیده بوده، این ناکش بوده و به فتر کنی پاره و نقطه هم میگه نداره. اون منتقل جمانی که به خط خود صاحب مال من نقطه نداره، این لامش هم بلند نیست، به که ها میخوره، به شهادت که های دیگهی که در منتقل جمان. آره من نقطه شو دریابید، ما میخوایم نمیخوایم با این اسم میخوایم به زمین بزنیم، میخوایم اون تطرکای اونجایی که صافت درستش بکنیم. بله بین این نسخ میخوایم اون نسخه را ترجیح بدیم. ما بیشتر بی باور رسیدیم و گفتیم خب الحمدلله ما هم یه فکرهایی که میکنیم اینیم بزرگان هم همینجور فکر کردن، جای شکرش باقیه که بیراه صحبت نمی کنیم. بله حرفای بیراه نمیزنیم خیلی زیاد. خب یک کلمه دیگه تمامش بکنم، یک کلمه دیگه که اضافه کنم اینه که ما در روایت ابی بصیر گفتیم حمل بر تقیهش معناش اینه که یعنی خصوص فجر ثانی باید بشه تا نماز بخوانی. اینا که سنی ها اینجور به اصطلاح چی دارن، اینجور تعمدی دارن که باید فجر ثانی بشه قبلش لا یجوزو، باید فجر ثانی بشه. تقیه به لحاظ این تعین گفتیم، ایرم دیدیم که صاحب حدایق از مجلسی نقل کرده که مرحوم مجلسی هم گفته تقیه به لحاظ تعینه، ولو خود صاحب حدایق قبول نکرده، گفته خلاف ظاهره، ولی به خاطر این که دیگه شما ایمان بیشتری بیارید هم مجلسی و هم آقای بروجردی هم، آقای بروجردی هم همینجور فرموده که این تقیه به لحاظ تعینه نه به لحاظ اصل مشروعیت. صاحب وسائل هم قبول کرد. خب اگر آن قبول کرده چی بهتر دیگه. اینم یک نداره، هم وافی تنزلو را آورده بعد گفته اول صبح، بعد گفته وفیه چی مالا در ملاز گفته. ولا یخفا ما فی لفظن، لفظنش هم گیر داره دیگه، نه بلا لفظن که تنزلو باشه و معناش هم ای باشه، هم لفظش میگه گیر داره که لفظی باشه و هم معناش این باشه میگه گیر داره. خب مهم نیست، اینا یه اضافاتی بود که در این پنجشنبه جمعه مطالعه کردیم، باز همون حرف قبل را بیشتر بهش ایمان آوردیم. بگذاریم این بحثی خورده پراکنده شد، من قبول دارم نامنظم شد، ولی تمامش که بکنیم از سر نو اینا را دستبندیش میکنیم که للدستبندی قسطون من الفهم، این شکی نش نداریم. خب دیگه گذشت. آره خب نه ترکعو داره، به جای تاره ایشون هم میگفت ترکعو داره، در خود فیضم اینجا تنزلو داره اینجا ترکعو داره، اینم شل میکنن نسخه، هم نسخه فیض مهم است. بگذاریم دیگه، آقای فاضلی هم دیر آمد دیگه، گذشتیم از مسئله. و اما مطلبی که باقی مونده فرمایشیه که مرحوم آقای خویی در ذیل روایت علی ابن یقطین فرموده، بقیه شیئون. ایشان ادعا کرده است که از روایت علی ابن یقطین استفاده می شود که می توانیم ما دو رکعت فجر را در آخر وقت فضیلت صبح بیاریم، به جوری که نماز صبح بیفته بعد وقت الفضیله. وقت فضیلت صبح کیه؟ کی هست؟ ظهور الحمره، حتی تظهر الحمره دیگه، ظهور حمره آخر فضیلت صبح. از این صحیحه علی ابن یقطین استفاده می شود که ما می توانیم دو رکعت فجر را بیاریم، ولو این که آخرین دو رکعت مقارن بشود با ظهور حمره که آخر فضیلت صبح. بعد اشکال میشه، خب آقا چطور میشه نافله نمیتونه مزاحمت کنه با فضیلت فریضه؟ گفته تعبده، ما آیه و روایت اونجوری که نداریم که قابل تعقید نباشه. لا تتوع فی وقت الفریضه، یعنی فضیلتش، لا تتوع فی وقت فضیله الا رکعت الفجر، تخصیص میزنیم. اونا قواعد عقلیه که نیستن که، ما دایر مدار حجتیم، وقتی حجت دلالت کرد ما بهش اخذ میکنیم. اشاره دارم به مرحوم همدانی که مرحوم همدانی میگه این اشکال داره، نمیشه قبولش کرد این ادعاشه. خب چجور از این روایت استفاده کرده است؟ از روایت علی ابن یقطین چجور استفاده کرده که جایز است تأخیر رکعت الفجر حتی دو رکعت مونده به ظهور حمره، که میتونیم اونجا هم دو رکعت را بخونیم نماز صبح بیفته بعد وقت الفضیله. چجور استفاده کرده؟ فرموده تقریر ارتکاز. روایت علی ابن یقطین اینجور بود، عن الرجل، حالا شما استظهار بکنید، عن الرجل لا یصلی الغداة، نماز غداة نخونده، حتی یسفر، تا اسفرار پیدا شده است و تظهر الحمره، ولم یرکع رکعت الفجر، دو رکعت فجر هم نخونده. ایرکعهما، میتونه الان دو رکعت فجر بخونه؟ او یؤخرهما. فرموده ارتکاز علی ابن یقطین ای بوده که قبل از ظهور حمره میتونه دو رکعت فجر رو بخونه. حالا که ظهور حمره شده سوال میکنه، قبل از ظهور حمره میتونه، ارتکاز این بوده قبل از ظهور حمره میتونسته دو رکعت فجر بخونه، لذا سوال میکنه که حالا که ظهور حمره شده چی کار بکنه؟ حالا بخونه یا تأخیر بیاندازه؟ پس ارتکازش این بوده که قبل از ظهور حمره مشکل ندارم، میتوند دو رکعت فجر را بخواند، حتی ارتکاز اینه میتونه بخونه حتی به دو رکعت مونده به ظهور حمره که نماز صبح وقت فضیلت تمام بشه. گفته ارتکاز اینه، حضرتم این ارتکاز را تقریر کرده، پس میتونیم ما دو رکعت فجر را بخوانیم تا آخر ظهور حمره، آخر وقت فضیلت صبح، به حیثی که نماز صبح بیفته خارج از وقت فضیلت. نص میگه نحن ندورو که حول ما دار الناس، هر جا مدار الناس دیگه. دیگه گفت یو اخر هما، دیگه او روایت دیگه، دیگه گفت یو اخر هما. خب این فرمایشی که ایشان در این بقیه فرموده و میگه اشکال نداره، مرحوم همدانی گفته اشکال داره، پس ما اجازه میدیم تقدیم رکعته الفجر را تا دو رکعت مونده به تقدیم جایزه، تا دو رکعت مونده به ظهور حمره. دو رکعت مون دیگه نه، اونجا جای فریضه یا جای نافله نیست. گفته نسبت داده که مثلا مشهورم، گفته بعضیا مشهور نگفته، بعضیا لذا بعضیا گفتن که الا به مقدار دو رکعت. خب این فرمایشی که ایشون فرموده، ولیکن در ذهن ما اینه که نه، این فرمایش درست. اولا خود ایشان در بحث فضیلت نماز صبح دلالت این روایت را بر فضیلت نماز صبح تا زور حمره انکار کرد، گفت اشعار داره، اصلا دلالت نداره. ایشون تجلل صبحی بود، تنور صبحی بود، ظهور حمره گفت این دلیل نداره اصلا که وقت فضیلت هم. در مناجش هم که میگه، میگه آخر وقت فضیلت صبح ظهور حمره، میگه علل مشهور، میگه دلیل نداره. چجور شده اینجا باز محکم صحبت میکنه، میگه همی دلالت داره که این، نه اینکه میگه دلالت داره این روایت که آخر وقت فضیلت صبح، وقت فضیلت صبح عبارت است از اون جایی که ظهور حمره ظاهر بشود، نه اینکه میگه دلالت بر این دارد، میگه حتی اینجا حتی این ارتکاز به دلیل ارتکاز، حتی این ارتکاز اطلاق داره، اطلاق داره که من میتونم این دو رکعت را بخوانم تا آخر وقت فضیلت. هم فضیلت را دلالت دارد و هم این که ارتکازش اطلاق داره که میتونم من بخوانم حتی تا آخر وقت فضیلت، حتی تا آخر وقت فضیلت هم میگه ارتکازش این بوده که من میتونم دو رکعت رو بخوانم. نه هم بابا نتیجه میگیرم، میگه ولا بعد، وقت میگه پس برای چی و حرفا رو میزنه، میگه لا بعد که مزاحمت بکنه، پس مفروض کلام اینه قبول کرده ظهور و حمره وقت فضیلت هم. نه دیگه، قبول کرده و اون اشکال جواب میده، اگری نیست. حرف ما اینه که حالا دلالت داره دلالت نداره، اینو بحث کردیم سابقا، ما هم گفتیم بله دلالت نداره، ولی این که ارتکاز اینو ببینید، ارتکاز این آقای علی ابن یقطین این بوده که من میتوانم این دو رکعت را تا آخر وقت فریضه بیارم، این چجور کشف میتونیم بکنیم؟ سوالش اینه آقا، این شخص بعد از ظهور حمره بیدار شده، چکا کنم؟ آیا دو رکعت را مقدم بداره یا نه؟ یا نه اینجا دیگه یا آخر هما دو رکعت رو مؤخر بدانه. فرض کلامش بیدار شدن این آقای، حالا بیدار شدن یا از غفلت خارج شدن، بیداری معنوی، حالا که میخواد نماز را بخواند، ظهور حمره شده، میخواد نماز را بخواند، آیا اول اون دو رکعت را بخواند یا نه دیگه با تأخیر بیاندازه، لذا تمامش بکنه؟ این میسازه که ارتکازش ای بوده که اگر دو رکعت مونده بود باید فریضه را بخوانه، اونجا یو آخر هما مزاحمت، خاطر مزاحمت اونجا یو آخر هما، ولی الان که دیگه فضیلت داستانش نیست، مزاحمتی نیست، بازم یا آخر و ماملا با اینم میساز، تکرارش میکنم، این عبارت میسازه با این معنا، میسازد با این معنا که در ارتکازش این بوده که آقا درکت مونده به زور و حمره، نه دیگه اونجا وقت، اونجا باید فریضه را بخوانه، اونجا یا آخر ما، اونجا واضحه، لا تطوفی وقت الفریضه. سوال میکنه حالا وقت فریضه در کار نیست، مزاحمت موضوع نداره، آیا اینجا هم یا آخر هما یا نه اینجا میتونم مقدم بدارم با اینم میسازم. تصور نکردید به ذهنم اونقدر واضحه که تصورش ملازمه با تصدیقش داره، مضافن بر این که اصلا مضافن بر این که اصلا ما میگیم اصلا هیچ ارتکاز اصلا ارتکازش اینا نبوده، اصلا اینا نبوده. ممکنه ها ارتکاز باید شما بیانه بیاری، بیان واضح بیاری ارتکاز. نه آقا یک کسی نماز صبحش هم نخونده، رکعت الفجر هم نخونده، ظهور عمره شده، چیکار کنه الان؟ مقدم بداره یا مؤخر بداره؟ از چه جهت؟ شاید اینجا اگر مقدم بداره خوف فوت وقت دیگه، عمره آمده دیگه، ما خود ما همین جوریم دیگه، خودمانم جرأت نه اگر اتفاق بیفته جرأت نمی کنیم رکعت الفجر اول بخونیم، میگیم بابا یه روز بخونیم، وقت را از دست ندیم. شاید از جهت از دست دادن اصل وقت بوده است، ربطی به اون قضایا نداره. با اینم میشه حاصل الکلام این که ما از این روایت یه معنای دقیقی بتونیم کشف بکنیم، یه ارتکاز وسیعی، ارتکازش این بوده که میتواند نافله صبح را مقدم بدارد بر فریضه، تا حتی در اون صورتی که فقط دو رکعت مونده به آخر وقت فضیلت، این اطلاع، این ارتکاز مطلق، کشف این ارتکاز از این سوال جواب فی غایت الاشکال، نه که فی غایت الاشکال تو ذهن ما واضع البطلانه دیگه، حالا نمیخواستم این لفظ بگم، برای سجع قافیش آمد فی غایت الاشکال، بل فی واضع البطلانه. نه این نه ما گفتیم این حرف ما میگیم باید بابا اون نه این تو ذهنش نیامده، ما گفتیم اگر تصور بکنی تصدیق میکنی، این حرف منتها به ذهنش نیامده و عیب نداره، اون همون که اطلاق به ذهنش آمده و برخلاف سابقم اینجا حرف زده و بر طبقش هم فتوا نداده، علل مشهور اینا رو گفته. این بقیه شیعی که میفرماید این اشکالی که مرحوم همدانی میکنه درسته، این اشکال داره، نه لا تتوا فی وقت الفضی فریضه، نه همونش هم صاف نیست، مسئله شاید جد خوف، اصلا شاید اصلا نمیدونستم مسئله چجوریه، الان سوال میکنه که نافله صبح را بخانه یا بعدن بخانه، به خاطر که وقت از دستش نره، نه از جدی که تزاحم فضیلت با نتوزین یه چیزی بوده، الله اعلم و یعلم و ما فی الضمیر، ما چی میدونیم، با اونم میسازم. خب بگذاریم، چی فرمودید؟ عیب نداره حضرت، ما گفتیم ظاهر یا اخر هما به ارتکاز ربطی نداره اصلا، حضرت میفهم نه حضرت فرمود و یا آخرهما، این معلوم میشه که هنوز وقت ادامه داره، فقط جاشم ما اینجور استظهار کردیم. خب بعدش مرحوم سید، اینا میخوام تلخیص بکنیم اجازه بدید تمام بشه. مرحوم سید فوت اصل، نه اصل وقت با فضیلت رکعت الفجر، خوف فوت وقت در داشته، اول کلامه اون همین روایت دلیلشه، دلیل دیگه ای نداره که، باید همین ارتکاز را ما ببینیم چیه، ما اصل ارتکاز ما گیر داریم، یه دلیل جداگانه ای که ما نداریم که. خب مرحوم سید در ادامه فرموده که عرضم به خدمت شما، فرموده و یجوز و دستها رکعت الفجر را داره، و یجوز و دستها ما فی صلات اللیل قبل الفجر، میتونه که ولو عند النصف نماز شب را از انتصاف لیل شروع کرده میتونه این دو رکعت را بخونه. من فکر میکردم دست توی روایات باشه، خیلی گشتم، ما این دستگاه اینا نداریم، بلد نیستیم. اونی که هست هش و دست ما پیدا نکردیم، حالا بازم شما اگر پیدا کردید گفتیم شاید در فقه و رضا یه جایی باشه، پیدا نشد. یجوز و دستا تو کلمات فقها یا دست جایزه تو کلمات فقها هست، اونی که در روایت حساب حشمش هست اون را به او زمیمه کردن که مسابقه همین دست. یجوز و دستا فی صلات اللیل قبل الفجر، اصل این که دستش جایزه فی صلات اللیل قبل الفجر جای کلام نیست. ما همون روایاتی هم که میگفت قبل الفجر میگفتیم همونام ولو به نحو دست، روایاتی که حینه و قبله و بعده اونا به کمک ما میاد. مضافن که دست روایات خاصم داره، دستش فی صلات اللیل روایات خاصه داره که اون اصل دست دارم میگم، نکتش همیشه و اهمی کلم جمله اول دارم صحبت میکنه، او ولوه هنوز ولوش نرسیدیم. دست اصلا میگم دست تو روایت نیست، ذم او به اینا قبل الفجر میتونیم ذمش بکنیم، اولا به روایات قبل الفجر، قبل الفجر اطلاق داره و تویونه یعنی به ذم بنا دیگه، دنبال اونا آوردن دیگه. مضافن که روایت خواستن داریم راجع دست ثابت بکنن، روایت بزنتی اونجا اینجور داره، عرضم به خدمت شما باب پنجام، محمد ابن الحسن به اسناد یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی، سند شیخ طوسی به احمد ابن محمد ابن عیسی تمامه، در فهرستم داره، در مشیخم داره، اون تا در مشیخه دستاندازی داره، های میگه جملتون من روایاتش را با این سند آوردم، ولی بعد لطیا و لطی اونا تأمل بکنید به همین نتیجه میرسید. سند شیخ طوسی به احمد ابن محمد ابن عیسی لا نقاش فیه. انا احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که از اصحاب امام رضا علیه الصلاه و السلام، قال سعرت الرضا علیه الصلاه و السلام من رکعت الفجر فقال احشو بهما صلاه الليل، بیارش به چسبانش، به چسبانش تویون حش توی احشا و عم میگن شاید تویون بیارش، توی آوردن به همینه که ملحقش بکنی، زمیمش بکنی. چند روایت داریم راجع به همین حشو و دست صلات رکعت الفجر در نماز شب که اصلش جای بحث ندارد. صحبت سر اینه، میگه ولو عند النصف، قدم اول، اما اول نصف شب میخوایم ما نماز شب بخونیم، خواب میمونیم وای میستیم که نصف شب بشه، نماز شب رو مال تا الان که فیلم نگاه کردیم دیگه، نصف شب شده بذار نماز شب هم بخونیم دیگه، یک کم هم بریم سراغ خدا. بله نماز شب رو میخواب بخونم، میگه خب وقتی هم که بیدار میشیم قبیل طلوع شمس دیگه، پس دو رکعت فجر رو بخونیم، میشه بخونیم یا نه؟ سید میگه ولو اندن نصف، اما اندن نصف هم میتونی. چرا؟ همین روایت تو اینجا اون قبل نمیاد، اون دلیل روایات اولا نمیاد که قبله، نه ما گفتیم قبله تا نصف کشش نداره، قبل یعنی اما قبل نزدیک، ولی اطلاق صحیح بزنتی گفت احشو ما، هر وقت نماز شب رو میخونی را داخلش کن دیگه، خب الان نماز شب وقتشه دیگه، اطلاقش میگیره این رو. مضافن به اطلاقی یه روایت هم داریم که در خصوص نصف شب موثقه زراره، سندش موثقه ابن بکیر ظاهره، باب 35 تعقیبات حدیث 2 که اون جلد ما نیاوردیم. انما علی احدکم اذا انتصف اللیل ان یقوم فیصلی صلاته جمله واحده. همه را با هم بخونه. چند رکعت؟ 13 رکعت. 13 رکعت. این 13 رکعت را واضح معناش، یعنی 11 به علاوه 2، تو خود همین روایات 8 شبم 13 را معنا کرده، 11 تا اون و 2 رکعت هم رکعت الفجر. ثم ان شاء جلس، اگر خواست بنشینه و دعا از نصف شب همینطور بشینه دعا بکنه. شریعت که همین جور میگه دیگه، ما رو ترغیب میکنه به زود خوابیدن، که عرض کردم مرحوم شیخ استاد میفرمود که بعد از وتیره هیچ تکلیفی نیست، نه واجب نه مستحب. این معنا و مفهومش اینه که باید خوابید. بله، پیغمبر اکرم اون وقت میخوابیدن، روایت هم داریم. بعد حضرت فرمود ثم ان شاء جلس و دعا و ان شاء نام، اگر خواست بخوابه. و ان شاء هم که بره شبکارم خواب، بره سر کارش، اونم عیب نداره بره. بله، خب یه بحثی را مرحوم صاحب حدایق آورده که نمیدونم این خواب کراهت داره نداره، نتیجه گرفته. خود امام در یک روایت هم هست، خود امام هم فرمود منم میخوابم، میخوابم که میخونیم که بعد که بیدار شدم دو رکعت فجر را اعاده میکنم. بعض روایت هم مثلا نهی دارن، حمله بر جواز میشه. خواب بین نماز شب و طلوع فجر اون مشکلی نداره، کراهتش نه ثابت نیست. ولی خب یه بحثم هست بین طلوع فجر و طلوع شمس چجوره. بله، به سیره علما. بله، اونا روایات زیاد بر همی داریم که مال رزقه، مال ارزم تقسیم ارزاقه، نخوابید. و نهی داریم و عرض میکنم نهی داریم. و یه روایت صحیح هم داریم مال معمر ابن خالد که ایشون میگه درسته، میگه یه روایت معتبر معمر ابن خالد داریم که حضرت فرمود که بعد از طلوع شمس بیا، چون من بعد از نماز میخوابم. بله، بله. و بعد و بعض روایات دیگه هم داریم که حضرت فرمود که اگر دیگه ذکر خدا گفتی و اینا، تقسیم کن یه مقداریشو، ما همینطور جمع میکنیم که اون که بده اینه که هیچ کار نکنی، هم داره همونجا که سجده شکر میکنی همونجا دراز بکشی. نه ازا سلیت الفجر نکنی، میگیم جمعش اینه دیگه، جمعش اینه. منم قبول دارم، گفتم جمعش اینه. یک بعض روایات هم داریم که نه، ذکر خدا بگید بعد، ما اینجور جمع کردیم دیگه، ذکر خدا بگید بعد بخوابید. گفتیم جمعش به همینه که اونی که حظاظت داره اینه که پشت سرش بخوابید، اونی که حظاظت نداره اینه که مقدار قرآن بخونه انسان، یک مقدار ذکر. خب اون بر طولانی بودن سجده شکره، نه این که خب ما یه چیز میگیم شما یک رای دیگر رو میگیم. خب بگذاریم، نه این که خب بله بین طلوعین آدم بیدار بماند روایات زیادی داریم، حالا فوقش دیگه این که خب بگذاریم. نه الا نه اینطور نیست، البته افراد فرق میکنه، ولی رو قالب افراد اینجوره که بین طلوع نخوابن سرحالترن. تو خودم و روایاتم اشعار به این جهت داره سرحالترن. خب بگذاریم، مهم نیست. این روایت انتصاف را حل کرد. مرحوم سید ادامه داده فرموده که ولو اندن نسی بل بله همین منشه شیطانیه دیگه. راست میگه ایشون، تجربه همینجور لذت بخشه، ولی اگر آدم طاقت بیاره مطالعه کنه از قرآن بخونه بعد میده لذت بخش تره. این حالا تجربه کنید دیگه، اوی آنیه. ما ای را اینجور گفتیم، گفتیم اون لذتش آنیه، الان چیز مرزه تمام شد رفت، ولی اون که بماند اون لذت بیشتری داره. حالا شما حتما تجربه کردید دیگه، اون که بماند، چشمش باز بماند، مطالعه کند، تحقیق بکند، دعا بخواند، اون لذت بیشتری در فقط از این لذت آنی باید مرد باشه بگذر. از این لذت آنی آنیه، همچی بگذر تمام شد رفت دیگه. بعد که بیدار میشه میبینه که بیحال اصلا، اونجور سرحالی نداره. قالبش من میگم، حالا یکی شما بگید من میخوابم بعد خیلی سرحالم، نه بعضی قاتم همینجوره، شب کم خوابیده با نیم ساعت اونجا خیلی سرحال. غالبا عرضم به خدمت شما اینجوریه. ما داریم تجربه رو میگیم نه روایت ها. اون حکم شرعیه، حکم شرعی اونه، اما تجربه اینه که خب حالا دیگه این بله. انسانی که یک ساعت و نیم بین طلوعین خودش نگه داشته، مطالعه کرده، فکر کرده، دعا خونده، قرآن خونده، اون آخر سر این تلقین نیست، یه التزازی را حس میکنه که اگر میخوابید اون التزاز محقق نمیشد. اینا امور تکوینیه. خب حالا اینا حرام و واجب که نیستن، مهم نیست. نه خب بگذاریم، عرضم به خدمت شما که نه، ما میگه سر شب اگر چرت میزنن روزش سر شب زود بخوابن، ما اونا میگیم سر شب این را خالی بگذارن برای کارهای عبادی و غیر عبادی، سر شب را بخوابن. و حالا اگر این توان را داری که سر شبم نه مطالعه کنی، آخر شبم مطالعه کنی، قلیلم مایه هجمون، که دیگه کمال والاییه. بله اینجور. خب مرحوم سید فرموده بل ولو قبلهو، نه ولو قبل از نصف شب، اول شب نماز شب را خونده، میخواد نافله صبرم بخونه، ولو قبلهو. وجه کلام سید، بعض روایات دیگه، روایت صحیحه بزنتی، حالا اون موثقه زراره ازن تصفه بود، ولی صحیحه زراره، صحیحه بزنتی داره، سأل تو رضا عن رکعت الفجر فقال احشو به ما صلاة الليل، این هر وقت نماز شب رو خوندی احشو به ما. حالا شما مسافری، برات از اول شب میرسیم دیگه، برای مسافر، برای شاب، برای اینکه سخت بیدار بشد، برای اونا تجویز شده تقدیم صلات لیل بر نصف لیل. احشوه به ما صلات لیل اطلاق داره. اگر اطلاقی رو قبول کردید خب به طبه ها، وگر نه یه روایتیه در بین، یه روایت خاصهی داریم، باب 44 روایت ابی جریر. بله حالا میگم، ما همین را اشاره کردیم دیگه. روایت 44، باب 44 حدیث 6، و به اسنادی، به اسناد شیخ صدوق، ان ابی حریز، ابی حریز ثبت کرده صاحب وسائل، اشتباهی ابی جریر درسته، آقای حکیمم که بگفته ابی حریز، اونم همین وسائل شهر نگاه کرده، آقای خوب اینجا دقت خوبی کرده، گفته نه این ابی جریر ابن ادریس زکریا ابن چی؟ ادریس القمی، چیزی اینجور اسمش. به اسنادی عن ابی جریر ابن ادریس عن ابی الحسن موسى بن جعفر علیه الصلاه و السلام قال قال صل صلاه الليل في السفر من اول الليل من اول الليل في المحمل والوتر وركعت الفجر. اول دیگه دیازی واضح و دلالتر نمیتونیم داشته باشیم. من اول لیل سفرم که ابن در اول لیل نماز شب رو بخونه، حضرت هم رکعت الفجر الان بخونه. هر جا که مشروع دیگه ما تعدی میکنیم از این روایه، این سفر خصوصیت نداره. هر جا که صلات لیل مشروعه قبل از انتصاف لیل، نافله صبح هم دنبالش دیگه، بعید از سفر خصوصیت داشته باشد. اون در سؤال سل صلات لیل فی السفر من اول لیل به ذهن میذاره، جهتش اینه که الان نماز شب مشروع. خب این روایت دلالتش تمامه با الغا خصوصیت، ولیکن انما الکلام در سند این روایته که سند این روایت را آره حالا اگر شب را ما تونستیم تجویز بکنیم همین جوره دیگه، بحثه بعضی داریم. آره زکریا ابن ادریس هم تمام شد، همین خود ابی جریر ناتمامه.